أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت حضرت بقیت الله ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار تا ارکان و ارکان البلاد. یکی از خصوصیاتی که در زیارت جامع کبیره امام هادی علیه السلام از شؤون ائمه بیان کرده بودن این بود که ائمه علیه السلام ارکان بلاد هستند، تکیگاه های بلاد و سرزمین ها و شهرها هستند، رکن بلادند. دو معنای برای این عبارت رو اشاره کردیم. یک معناش در بعضی روایات اشاره شده بود که آیه قرآن رو معنا کردن، حضرت فرمودن که این رواسی و کوههایی که خدای متعال رو زمین ها قرار داده که جلوی استراب زمین رو میگیرن، همینطور امام علیه السلام ارکان بلاد هستند و ارکان ارزند و به وجود امام علیه السلام هست که زمین آرام هست و مهد و گهواره برای ماست، و الا اگر امام علیه السلام در روی زمین نباشد، زمین خصم می شود، فرو می رود، یموج و به اهلها، اهلش رو مسترب می کنه. آرامش زمین به وجود مقدس امام علیه السلام هست. این که در بعضی روایات هم دارد حضرت امام سجاد علیه السلام دستشون رو زمین گذاشتن که آرام باش، همین هست که حجت خدا روی تو هست. این یه معنا بود عرض کردیم. معنای دیگرم این بود که در مقابل این فتنه ها و اضطرابی که شیاطین ایجاد میکنن، ابلیس ایجاد میکنه در مملکت وجود انسان، در سرزمین وجود انسان، فقط تعلق به امام و ولایت امام علیه السلام هست که میتواند محور آرامش و ثبات و اطمینان و امنیت نفوس انسان باشه، و الا اگر این رکن در وجود انسان محقق نشه، بی تردید در وسوسه ها و فتنه ها و طوفان هایی که شیاطین ایجاد میکنن انسان مضطرب میشه. این همون است که در آیات و روایات به یه تعبیر دیگری هم بیان شده، فرمودن مؤمن کالجبل الراسخ هست، المؤمنو کالجبل الراسخه لا یحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استواری است که استخوان‌ها او رو به حرکت در نمیارن. ملاحظه فرمودید یه پرکاه با یه نسیم به حرکت در میاد، یک نهال یک مقدار طوفان شدید بشه از ریشه کنده میشه، ولی کوه‌ها در اثر طوفان‌های شدید هم متزلزل نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه ریشه استوار دارن. مؤمن فرمود اینجوریست، ایمانش مبدا استحکام میشه و حقیقت ایمان انسان رو تو همین محفل در سال گذشته 4-5 جلسه تقدیم کردم که کلمه ایمان وجود مقدس امام هست و هر کجا ایمان هست شعاعی از امام علیه السلام هست که ایمان وجود داره. انوار ایمان اگه در قلب مؤمن هست، قلبش نورانی به نور ایمان هست، در واقع این نور ایمان چیزی جز شعاع وجودی امام، جز محبت امام گاهی ازش تعبیر می شود، جز معرفت امام چیز دیگری نیست. ایمان همین هست. لذا اگر مؤمن در مقابل طوفانهایی که شیاطین ایجاد می کنن، در مقابل وسوسه ها، فتنه ها، شبه ها، کمترین تزلزلی درش پیدا نمیشه، ثابت قدمه، این به خاطر ایمانش است، به خاطر تعلقیست، محبتیست که به اهل بیت علیهم السلام در اون محقق شده و به تعبیر دیگه به خاطر این است که شعاعی از وجود امام علیه السلام در قلب مؤمن هست. هر کجا این شعاع هست آرامش هست و هر کجا این شعاع نیست مضطرب است. یعنی شیاطین اون کسی رو که اعتماد و اتکاء به وجود مقدس امام علیه السلام نداره به گونه ای مضطرب میکنن. اوست که تکیه گاه هست و اگه به او تکیه داده شد آرامش پیدا میشه. این که سید الشهدا علیه السلام تو میدان عاشورا که واقعا سخت‌ترین میدان درگیری حق و باطل بود و شیطان همه قوای خودش رو تو میدان آورده بود برای اینکه استراب ایجاد بکنه و اصحاب سید الشهدا علیه السلام رو متزلزل بکنه، همه قوای خودش رو دیگه به میدان آورده بود. این که حضرت در روایات داره مراقبه می‌کردند و گاهی با مواعظشون گاهی بالا سرشون می آمدن، برای همین بود که اون تکیه گاهی که جلوی استراب انسان رو می گیره فقط وجود مقدس امام علیه السلام است. سلام علیکم. این یه خبر واقعی است که اگر انسان سرزمین وجودش و مملکت وجودش به امام تکیه نداشته باشد و ولایت درش مستقر نشده باشه ثبات قدم نداره، متزلزل هست. همینطور که زلزله ها زمین رو می لرزاند، اگر کسی به امام تکیه نداشته باشه فتنه ها و زلازلی که شیاطین ایجاد میکنن ثبات وجود انسان و استقرار وجود انسان رو میگیره. انسان وقتی میتونه مستقر و ثابت باشه در مسیر خدای متعال که به امام تکیه کنه. این هم نکته دومی بود که اشاره شد. حالا یه معنای سومی رو هم اشاره میکنم، از همه اساتید هم عذرخواهی میکنم که چجوری میشود معنا کرد که امام رکن بلاد هست. حالا در این نگاه اگر ما بلاد رو به معنی شهرهایی بگیریم که انسانها در روز زندگی میکنند، این بلاد میبینید یک ظاهری داره. ما وقتی مثلا همین تمدنی که ما الان داریم درش زندگی میکنیم وارد یه جامعه، یه شهری، بلدی، قریه‌ای میشیم، میبینید یه ظواهری داره، بناهاییست، بناهای شهریست، ساختمونهایی هستن، خیابانهایی هستن، مراکز خدماتی هستن، کارخانهایی هستن، مراکز تولیدی هستن، یه بنایی داره، یه ظاهری داره، یه پیکرهی داره این شهر. این پیکره شهره، این تجسد شهره، این مثل بدن ماست. این بلدی که ما واردش میشیم یه پیکره ای داره. فرض کنید مثلا برای رفع نیاز به بهداشت یه ساختاری در نظر گرفته شده، بیمارستان هایی هستن، مراکز بهداشتی هستن، برای تغذیه همینطور، برای مسکن همینطور، سکونت همینطور. یه پیکره‌ای تو شهر دیده می شود که این پیکره درست شده برای حل نیاز انسان، رفع نیازهای این مردم. برای رفع نیازهای خودشون یه پیکره‌ای درست کردن. فرض کنید وقتی در بلاد مسلمی میرید، میبینید مسجد هست، معبد هست، حرم هست، حسینیه هست. بنابراین این یه پیکره‌ای شهر داره. بلاد مسلمی یه پیکره‌ای داره، پیکرش همین از ساده ترین ظاهر ترین پیکره شهر، جسم این بلد هست که خیابان ها و کارخانه ها و مراکز خدمات و امثال این هاست. این پیکره میدونید تحول پیدا میکنه. شما 200 سال قبل با الان مقایسه بکنید، پیکره بلادی که و شهرهایی که مردم درش زندگی میکردن کاملا متفاوت شد. قبلا یک جور بود، الان یه ساختاری نظام خیلی پیچیده تری پیدا کرده. فرض کنید شما اگه قبلا در یه شهری می رفتید مثلا یه مشاغل بسیار ساده می‌دیدید، اما همون مشاغل ساده الان شده هزاران شغل به شکل‌های پیچیده. این پیکره بلاد و شهرها تغییر می‌کنه. خب همینطوری که این بلاد یه پیکره‌ای دارن، یه روح و از کنم نفسی هم دارن، یه جانی هم دارن. اگر خوب دقت بشه روح این پیکره انسان ها هستن، آدم ها هستن که به خاطر نیازمندی های خودشون، برای حل نیازمندی های خودشون، برای رسیدن به مقاصد خودشون این پیکره رو ایجاد کردن. و وقتی این آدم ها فکرشون عوض میشه، نیازشون عوض میشه، آگاهی هاشون عوض میشه، این پیکره هم شکلش عوض میشه. این پیکره تابعی است از فکر مردم، از نیاز مردم، از اخلاق مردم. وقتی دانششون افزایش پیدا میکنه، اخلاقشون تغییر میکنه، فرهنگشون، رویهشون تغییر میکنه، این تجسد، این جسم هم عوض میشه، ساختار شهر رو عوض میشن. مثلا در همین یکی دو قرنی که تفکرات غربی وارد کشور ما و دنیای اسلام شده، میبینید که تقریبا به کلی الگوی زندگی مردم تغییر کرده. پس بنابراین این شهری که ما به ظاهر میبینیم، این بلادی که میبینیم، یک ظواهری داره، این پیکر است، یک باطنی داره، این آدمها و ارواح انسانها هستند که این شهر رو میسازند. فکرشون، اخلاقشون، احساس نیازشون، عواطفشون، این در شهرشون تجسد پیدا میکنه. این که میبینید باستانشناس ها فرض کنید یه شهری میرن، از پیکره این باقی مانده از این شهر فرهنگ اون شهر رو به دست میارن. به دست میارن این مردم چجوری زندگی میکردن، چجوری میخوردن، چجوری میخوابیدن. مال همینه که این پیکره برای یک روحی درست شده، در واقع یک وسیله ایست، یک امکاناتی است برای اینکه نیازمندی های خودشون رو مرتفع بکنن. فرض کنید وقتی توی یک کشوری میرن، اون قصرها و مثلا بناهای عظیم رو که برای سلاطین میبینن، نوع نگاهشون رو به مدیریت سیاسی یک کشور نشون میده که یک مدیریت سیاسی بوده که امکانات رو یه کیفیت خاصی برای خودش مصادره میکرده و امثال اینا. از این پیکره میفهمن که این جامعه تفکر سیاسیشون چجوری بوده. خب حالا این حد بکنید، اگر این پیکره ها، این جسمی که شما میبینید تابع یک روحی است، ما با فکرمون، با عرض کنم تأملاتمون، دانشمون، برای حل نیازهای خودمون یه شهری میسازیم. لذا کسی تو این شهر آمد دقت کرد، میتونه بفهمه اینا چه نیازهای اقتصادی داشتن، این نیازشون رو چجوری برطرف میکردن. الگوی مصرفشون چی بوده مثلا، میتونه به فهم کاملا چه فرهنگی تو این شهر حاکم بوده. ظاهرشون ساده ساده شد. آدم یه شهری بره که تا حالا نرفته، همینقدر که مسجد میبینه میفهمه مردم مسلمانن، نماز میخونن، مسجدی دارن، معبدی دارن. همین که بتکده ببینه میفهمه مردم بت پرستن. پس این جسد شهر، این پیکر شهر، حکایت از روح انسان ها میکنه، فکر انسان ها، اخلاقشون. اگر یه خورده جلوتر برید میبینید که باز اونی که عمق پیکره این شهرها رو شکل میده قلب انسان هاست. اون نیازهایی که تو این قلوب هست، اون ارزشهایی که تو این قلوب هست، یه ارزشهایی دارن متناسب با ارزشهاشون این شهر رو بنا میکنن. فرض کنید اگه تفکر این شهر یک تفکر طبقاتی است، دقیقا یه شهر طبقاتی دارن دیگه، کاملا پیداست. اگر فرض کنید تفکرشون اسلامی است، یه شهر اسلامی دارن. تعلقاتشون اگر تعلقات معنوی است، کاملا یک شهر معنوی دارن. اگر نیازهای اقتصادیشون یه نیازهای اقتصادی ساده است، یه شهر بسیار ساده دارن. اگر نیازهاشون پیچیده شده، متنوع شده، فرض کنید برای تفریح و سرگرمیشون یه موقع یه قهوه خونه‌ای ساده بوده، میرفتن اونجا میشستن و یه تصاویری رو این قهوه خونه ها مثلا فرض کنید از کتاب فردوسی بوده، از شاهنامه، بعدم یه دیگه اومدن شاهنامه خوانی میکردن. کسی میره تو این شهر میفهمه این آقا جون وقت مثلا وقت فراغتشون چجوری میگذروندن، تفریحشون چی بوده. به عنوان مثال عرض میکنم تخیلاتشون تو چه سطح بوده، میتونه نگاه بکنه دیگه. پشت سر این خوب که دقت بشه اون روح انسان ها، اون نیازمندی های انسان ها افتاده که آیا اینا چقدر تعلقاتشون و نیازهاشون متنوع و گسترده بوده. فرض کنید الان مثلا شما برید توی شهر و یک روستایی که یه خورده به اصطلاح امروزی عقب افتاده است، هر دو دارن زندگی میکنن، نیازهاشون رو مرتفع میکنن، ولی وقتی نگاه میکنید یک طرف دهان هیچ کس هم تو این شهر نیست، همین قدم نگاه میکنه این شهر رو میبینه میفهمه اینا دهان و نیاز به خوردنی ها و پوشیدنی ها دارن که اون مردم روستا اصلا نیازها رو ندارن. اونا هم مسکن دارن، اونا هم لباس میپوشن، غذا میخورن، ولی توی نظم دیگری. آدم مثلا میاد شهر قم رو میبینه، میبینه تو هر کوچهش یه مسجد هست، یه حسینی هست. میری یه شهر دیگه جدید ساخته شده، 100,000 آدم داره، یه دونه مسجد توش پیدا نیست. میری توش بلاد مثلا کفار. پس شهر نشان دهنده نیازمندی های یه جامعه است، نشان دهنده اخلاق یه جامعه است، نشان دهنده ارزش های یک جامعه است که یه جامعه چه چیزهایی رو ارزش میدونن، چه چیزهایی رو ارزش نمیدونن. لذا عنایت کنید الان فرض کنید مستشرقین، اونهایی که مطالعه میکنن دنیای شرق و از غرب و میخوان ببینن که چقدر در تغییر فرهنگ مردم شرق موفق بودن و چقدر تونستن اونها رو تابع خودشون کنن، یه نگاهی به ظاهر شهر اول میکنه دیگه. همینقدر که میاد میبینه همه معماری شده معماری اروپایی، مدل زندگی مردم، میفهمن که اونا چقدر توانستن نفوذ بدن، تفکر خودشون، مدیریت خودشون، ولایت خودشون رو در یه جامعه. خب حالا این نیازمندی های انسان ها، تفکر انسان ها که تغییر میکنه، چجوری تغییر میکنه؟ یه تفکر این است که تکامل مادی دیگه، نظام پیچیده ماده، تکامل عالم مادی پیچیده میشه، آدم ها هم پیچیده میشن، فکرشون، اخلاقشون، زندگیشون پیچیده میشه. یه تفکر این است که نخیر، انسان ها یک اولیایی دارن، یک ولاتی دارن، جوامع یه ولاتی دارن. این ولات، این اولیا وقتی جوامع رو مدیریت میکنن، سرپرستی میکنن، از باطن این عالم چیزی بهشون میرسه. اونی که از باطن عالم بهشون میرسه همون رو منتقل میکنن به مردم، منتقل میکنن به پیروان خودشون، و مردم با فرهنگ و با دین اون ملوک زندگی میکنن، ولاتشون زندگی میکنن. اگر پرچمداران پرچمدارانی هستن که از جنود و لشکریان شیطانن، از دستگاه شیطان میگیرن. شیطان هم برای خودش دستگاه وسیعی داره، عرشی داره، فرشی داره، به خیلی ها عرش خودشو نشون میده. خیلی از اینایی که میبینید مکاشفات شیطانی دارن واقعا دستگاه شیطان رو میبینن دیگه. شیطان هم یه دستگاه وسیعی داره، جنودی داره، لشکریانی داره. اگر اون کسانی که سرپرستی جامعه رو به عهده میگیرن و سرپرستی میکنن از حاکمان شیطانی باشن، از دستگاه شیطان میگیرند و میدمن در جامعه، بعد یه شهری درست میشه، یه زندگی درست میشه، یه مدنیتی درست میشه که نشان فرهنگ و اخلاق و آداب و تفکر این مردمه. همه این اخلاق و آداب و تفکرم وقتی دنبال میکنه میبینی پشتش یه ولات، یه اولیای هستن، اونها از یه جایی میگیرن میدمن تو جامعه. فرض میگم اگر در یه جامعه حرص به دنیا آمد، حسد به دنیا آمد، بخل آمد، مسابقه بر سر دنیا آمد، از دلش یه نوع زندگی پیدا میشه، یه نوع اخلاق پیدا میشه، یه نوع روابط اجتماعی پیدا میشه، یک نوع تفکر پیدا میشه. پس عنایت بکنید اگر این پیکره جوامع رو دنبال کنید میرسید به اخلاق جامعه، خلقشون، حساسیتاشون، عواطفشون، اینا چه اخلاقی داشتن، اهل ایمان و تفکر و یقین و صفات حمیده و صفات کریمه بودن یا نه اهل صفات رذیله بودن، اهل معصیت و تردامنی و اهل خشوع و خضوع بودن. این شهرشون بر محور بندگی ساخته شده. اگر شهری قبلش کعبه است، آدم وقتی میره این شهر بر محور بندگیه. معنی قبله بودن شهر هم این نیست که فقط از نظر فیزیکی کعبه جلوی شهر باشه. بعضیا این آیه رو اینجوری معنا کردن که وجعل، خدای متعال به موسی کریم فرمود وقتی رفتید توی شهر خانه خودت رو قبله قرار بده شما و هارون. بعضی خیال مثلا معنا کردن قبله یعنی از نظر فیزیکی خونه شما جلو باشه، شهر پشت سر شما ساخته بشه. ولی ازا بعضیشون هم من دیدم توصیه میکنن، میگن شهرهایی که معصوم درش هست همه رو پشت سر امام بسازید. حالا اون یه ادب دیگری است، ولی قبله بودن معناش این نیست که از نظر فیزیکی جلو باشه، یعنی تعلقات این شهر رو به امامش باشه. الان اگر کسی تو شهرهای اسلامی بره خوب که نگاه میکنه این شهرها رو به نیویورک ساخته شده، خونه هاشون مسکن دقیقا همون همون مدل داره، قبله این شهر اونجاست، تعلق به اونجا داره، ارزش های اونجا داره به اینجا صادر میشه، بلند مرتبه نشینی و بقیه خصوصیاتی که داره. من الان نمیخوام نقد و بررسی اصلا کنم، مثلا یه چیز دیگه از دارم میکنم. میگم آدم وقتی میره توی شهر دقیقا میفهمه قبله این شهر کجاست. اگر توی شهر رفتی دیدی قبلش کعبه است، حول کعبه یعنی حول عبادت و سجده و طواف حول الرحمن ساخته شده، همه چیز این شهر حول رحمت خدا میچرخه، همه مناسبات این شهری که رو به قبله است شهر اسلامی. اگر یه جایی رفتی دیگه نخی، همه چیزش مناسب با اخلاق مادی ساخته شده. باز عرض کردم من نمیخوام اصلا نقد الان بکنم. ببینید فرض کنید این فست فودایی که توی شهر ساخته میشه، همین که میای معلومه این مردم الگوی تغذیهشون چیه. معلومه که واقعا زنها توی این خونه ها خانه‌داری میکنند و یا نمیکنند. از ظاهر شهر اخلاقشون فهمیده میشه که چه اخلاقی دارن، چه مناسباتی تو خونهشون میگذره. خب اگر شهر روحی داره، روحش آدم ها هستن، جان جان شهر اخلاق آدم هست، قلب آدم هست. تو این قلوب چی میگذره؟ همونو تو ظاهر شهر میتونید ببینید. چه ارزش هایی وجود داره، چه ضد ارزش هایی وجود داره، چه چیزایی براشون شرافته، چه چیزایی براشون ضد شرافته، اینو تو شهرشون میشه بفهمی. تو مدل ظاهر شهرشون میشه اخلاقشون و اعتقادشون رو کشف بکن. این خلقی که در جامعه ایجاد میشه چجوری ایجاد میشه؟ پس کردم از اون طرف میاد. نه ائمه نار که جامعه های مادی رو پیش میبرن از یه وضعیتی به وضعیت دوم، از جامعهشون میگیرن، چون میخواستن اگه از جامعه بگیرن جامعه رو نمیتونستن جلوتر ببرن. همون قدری که جامعه داشت اینا هم داشتن. این که میبینید جلو میبرن جامعه خودشون رو به مقصدی میرسونن، مال اینه که از یه جای دیگری میگیرن، در جامعه ها میدمند، در کوره جوامع میدمند. ائمه نار اخلاق مادی ایجاد میکنن، نیاز مادی ایجاد میکنن، تفکر مادی ایجاد میکنن، حولشون شهر مادی درست میشه، محل خوشگذرانی و عیاشی و هرچه نگاه میکنه میبینه این شهر از اول تا آخرش در حد غرایزه. چیزی فراتر از میگردی تو این شهر ببینی یه چیزی فراتر از غریزه پیدا میکنی که نشون بده این مردم رشد کردن، درهای غیب بروشون باز شده، تو زندگیشون حقیقت غیب وارد شده. میبینی پیدا نمیکنی، همش بین نسیلهی و معتلفه، پارکای بزرگ، فروشگاه زنجیری بزرگ، خیابانهای منظم، کارخانه های منظم. من با نظم مخالف نیستم، ولی وقتی توی شهر میبینی سر و ته شهر همینه. اگر یه جایی یه کلیسایی هم هست، بقر کلیسا میکده هم هست، محل خوشگذرانی و عیاشی هم هست. خوب که دقت میکنی میبینی از در اینا میکده و مسجد یکیست. اینجور نیست که به خاطر مسجد لااقل تو شعاع مسجد میکده نسازن. میفهمی که نه، تو اینجا اگر مسجدی هم هست مدار مسجد نیست. فرهنگ این جامعه نیست که مسجد محور باشد، نفس محوره. خب یه عده هم دلشون میخوان برن مسجد نماز بخونن، خب برن بخونن، چه کار داری باشون؟ یه حد اکثرش اینه. تو مساجدش هم که میری میبینی تجملاتش بیشتر از باطن مسجد و امثال اینا. شما الان میرید کعبه یه نگاهی میکنید، میرید کنار کعبه این و اون ور یه برجی ساخته نماد تمدن امریکا و غرب و اروپاست و سایه او انداخته رو کعبه. خب میفهمی که اینا چجوری فکر میکنن. اینا حول کعبه فکر نمیکنن، اینا شهرشون حول. تو خود مکه ها شهر حول الکعبه نیست، قبله این شهر، نیازهای این شهر، نوع زندگیشون، نوع حل نیازشون رو که نگاه میکنه اینه قبلش یه طرف دیگه هست، از یه جا دیگه الهام میگیره. پس نهایت بکنه که خوب دنبال بشه، شهر برمیگرده به آدمها و اخلاقشون و فرهنگشون و عاطفهشون و نوع خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و فکرشون و اینکه به چی میاندیشن، به دنیا میاندیشن، به آخرت میاندیشن، چقدر آخرت تو زندگیشون قاطی شده، چقدر زندگیشون بر اساس آخرت شکل گرفته. این کاملا توی شهر پیداست. این بر میگرده به انسانها. انسانها هم اخلاقشون، عاطفهشون، فرهنگشون از یه جای دیگهی درش دمیده میشه. اون کجاست؟ از کردم تفکرات ماده بیان از خود ماده تو آدم ها دمیده میشه، یعنی ماده اثر گذاره. ولی بر اساس تفکر صحیحی که ادیان دارن اینجوری نیست. از بالاست، اون بالا هم یا دستگاه شیطان یا دستگاه ولایت حق، هر دو اینام زیر یه چترن، همه دستگاه خدای متعال، دو تا خدا که ما نداریم که، ولی از این طریقه. اگر یه جامعه بر محور ولات جور شکل بگیره، او سرپرستی میکنه، از عالم ظلمانی، از دستگاه شیطان و ابلیس میگیره اخلاق و فکر و رفتار و آداب این شهر رو میسازه. البته شیطان هم وقتی میخواد یه جمعیتی رو دور خودش جمع کنه که نمیگه من میخوام یه مش آدم وحشی درگیر مخالف با پیشرفت و بهداشت و مخالف با همه چی بسازم، اینجوری که بر احدی هم نمیتونه تسلط پیدا کنه. وعدتهم، وعده میده، وعده های زیبا هم میده، تزیین میکنه، ولی باطن این زینت رو که میبینیم اینه روح شیطان. توی جمع دیگری که میریم میبینی که اینا حول یک روح ایمانی دارن میچرخن، روابطشون با هم دیگه، زندگیشون بوی خدا و ایمان میده. سبقت الله تو این جامعه جاریه، همه جا رنگ خداست. فرمود سبقت الله یعنی ولایت، روایت شما ملاحظه فرمود، یعنی یه جامعه دیگریست. وقتی بلاد مؤمنین رو انسان آدم میبینه، اگه مؤمن باشن، شما میتونید تو بلاد مؤمن تجسد روح امام رو ببینید. با هم دیگه رفتاری دارن، همین که رفتارشون رو میبینید امامشون رو میتونید تو رفتارشون مشاهده کنید. این که مؤمنین با هم دیگه باید اهل مدارا و چنین و چنان باشن، اگه روح امام درشون آمد اینجوری میشن، با هم دیگه میشن سلمون لمن سالمکم و هرمون لمن هاربکم، میشن اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاکم، مقامات هم دیگه رو میشناسن، حرمت هم دیگه رو نگه میدارن. اگر شیطانی شد نه، سر کمترین چیز با هم تنازع میکنن، خشم است و غیظ و درگیری و پس نهاد بکنید. بر اساس این نگاه شاید بتوان اینجوری گفت که بلاد مؤمنین رکنش امام، امام هست که روحش در ارواح مؤمنین حضور داره، ولایت اوست که اخلاق جامعه رو، فکر جامعه رو، نیازهای جامعه رو شکل میده و به تعبیر دیگه همه نیاز و حل نیازشون بر محور امامشونه، همه ارزشهاشون بر محور امامشونه، همه افکارشون بر محور امامشونه، معیت با امامشون دارن. شما همراهی امامشون رو همه جا میبینید، هر کجا نگاه میکنید امامشون هست. میبینید این شهر سبقت الله داره و سبقت الله ولایت دیگه، هر کجا میبینید رنگ ولایت رو توی این شهر میبینید، توی این زندگی میبینید، خوردنشون پوشیدنشون میبینید رنگ خدا داره. بلاد کفرم آدم اگر نگاه بکنه همه جا رنگ نفس و شیطان و تعلقات و تمنیات و دنیا رو داره، همه زیبایی ها زیبایی های دنیایی، زیبایی های در حد غریزه است. اگر کسی از غریزش بالاتر رفی جاذبه‌ای توی این شهر پیدا نمیکنه. یا آدمی که از دنیا کنده شده واقعا شده مؤمن، تعلقات الهی پیدا کرده، هیچ جاذبه، یعنی هیچ کجا پیدا نمیکنه تأمینش کنه، هر کجا سر میزنه ببینه یه چیزی بیشتر از دنیا هم توی این شهر هست که ما ازش استفاده کنیم، یه پنجره‌ای به غیب توی این شهر باز میشه میبینی باز نمیشه. زیباست، اما همه زیبایی ها در حد غریزه است. اگه آدم ها در حد غریزه شون باشن خب خیلی زیباست، همین که از حد غریزه شون میرن بالاتر یه زیبایی های دیگه ای براشون مطرح میشه، یه جمال دیگری براشون مطرح میشه، هر کجای این شهر میگردن نمیتونن این جمال رو تأمین کنن، پیدا بکنن. حالا دیگه این بحث ما بیشتر پی نگیرم، خلاصه امام هست که محور کمال جامعه، محور رشد اخلاق جامعه، رشد ایمان جامعه، رشد نیاز جامعه، رشد تفکر جامعه است. سبقه ائمه رو شما تو جوامع میبینید، اگه جوامع جواب ایمانی هست سبقت الله رو و من احسن من الله سبقه که همون ولایت امام هست همه جا میبینید، اون سبقه وجود داره. اگر جوامع فی بیوتن ازن الله بپاشد همش میشه نورانی، اگر نه این جوامع فی بیوتن اذن الله نیست، یعنی کل این شهر و مردمش و نیازشون و ارضاشون همه رو فی خارج این بیوته، این سبقت الله نداره. اگه میبینید تو این بیوته، اگه تو این بیوت و خانه هاست، خب امام محورشه. شاید هم یه معنای ارکان البلاد این باشه. حالا فرضای دیگه ای هم هست که انشاءالله در فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله. من یه جمله عرض سلام کنم و انشاءالله فیض رو سرور عزیزم میدم. السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. وقتی روز عاشورا بنی هم یا بران حضرت اصحاب حضرت به میدان رفتن، دیگه کسی از اونها باقی نموند، بنی هاشم عازم میدان شدن. نه به معنای این که بنی هاشم قبل از او خودشون از دشمن حفظ میکردن و اهل بیت و اصحاب و سپر قرار داده بودن، بلکه به این معنا تا اصحاب زنده بودن اجازه ندادن کسی از اهل بیت به میدان بره یا دشمن متعرض اونها بشه. حتی در تیراندازی از راه دور که سر صبح لشکر ابن زیاد داشتن، من در مقاتل ندیدم کسی از بنی هاشم به شهادت رسیده باشه. این به خاطر اینه که اصحاب خودشونو سپر قرار میدادن حتی در مقابل تیرها، ولی وقتی اونها رفتند این اهل بیت بودن که سپر امام حسین شدن. اول کسی که آمد از حضرت اجازه گرفت وجود مقدس علی اکبر بود. فاستأذن ابا فأذن له، حضرت اجازه دادن ولی تعابیری و مقاتل نقل کردن که عظمت مصیبت سید الشهدا رو نشون میده. پشت سر علی به راه افتاد، محاسنشو تو دست گرفت، یه نگاه به علی کرد، نظر الی نظر آی سمن. نمیدونم این جمله رو باید چجور معنا کرد. مأیوسانه به قد و بالای علی نگاه کرد. میدانست دیگه این آخرین نگاه هاست. علی میرفت تا جایی که چشم کار میکرد دنبال سرش نگاه کرد، دنبال سرش حرکت کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا کسی به سمت این مردم می رود که شبیه ترین به پیغمبر توست. هرگاه مشتاق پیغمبرت می شدیم قد و بالای او رو نظر می کردیم. خدایا گویا پیغمبرت به میدان می رود، لذا تعبیر اینه حضرت کنار میدان ایستاده بود ولی توجهش به میدان بود، حالش متغیر می شد تا اون لحظه ای که صدای علی از میدان آمد. تعبیری نقل شده از دختر امام حسین، حال پدرم متحول شد، به سرعت خودش رو به میدان رسانید، نگاه می کرد ببینه علیش کجا می جنگد، دید یه نقطه دشمن تمرکز کرده، خودش رو رسانید، ولی وقتی رسید که کار از کار گذشته بود. قطعوهم به سیوفهم اربان اربان. می دانست دیگه کار از کار گذشته، ولی پدره ای صدا می زد ولدی علی، ولدی علی. حتی نوشتن سر و به دامن گرفت، خونها رو از دهان پاک کرد، باز از پرده دل صدا زد ولدی علی. وقتی جواب نشنید، دیدن حضرت تو میدان خم شد، صورت به صورت جوانش گذار. علی آل الدنیا بعدک الافا، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن.